بسم الله الرحمن الرحیم. بلالات تصبح الاوقات، هر کردیم که مصاحبت با اوقات یعنی این که در حصه ای از زمان وجود داشتن، این برای خدا حاصل نیست. خدا در هیچ زمانی از زمانهایی که الان بیان میکنیم وجود نداره، یعنی هیچ کدام از زمانها ظرف وجود او نیستند. او فوق زمان و خالق زمانه و محکوم به گذشت و احکام زمان نیست. بعد از اینکه این مطلب توضیح داده شد، گفتیم که زمان سه طبقه دارد. در این بحث اولا بیان میشه که طبقات ثلاثه زمان چیست و موجوداتی که در هر طبقه موجودن کدام است، و بعدا بیان میشه که چرا ما باید سه طبقه زمان داشته باشیم، و بار آخر در آخر وقت مطرح میشه که خدا از هر سه نوع زمان مبراست. از سه تا مطلب داریم: یکی تبیین این سه طبقه زمان، یکی بیان این که این سه طبقه باید موجود باشند و چرا موجودند، و سوم این که خدا از همه این طبقات ثلاث مبراست. اما بیان مطلب اول که این زمانها طبقات ثلاث زمان چیا هستند، هر کردیم که زمان زمان کثیف هست، زمان لطیف هست و زمان الطف. زمان کثیف یعنی زمان متراکم که بر اثر فلزتش دیر میگذره. زمان لطیف به خاطر اینکه اون فلزت رو نداره سبکتره، زودتر میگذره. زمان الطف باز زودتر از لطیف میگذره. اینا رو جلسه گذشته توضیح دادم. گفتم که اگر در همین عالم ما که زمان کثیف وجود داره هزار سال بگذره، در عالم در زمان لطیف یک روز گذشته، یعنی یک روز زمان لطیف برابر با هزار سال زمان کثیفه، و یک روز زمان الطف برابر با 50 روز زمان لطیف یا 50,000 سال زمان کثیفه. اینا رو از آیات استفاده کردیم، حالا توضیح بیشتر رو انشاءالله میگیم. بعد از اینکه این مطلب بیان شد، عرض کردم که در زمان کثیف کائنات مادیه و حرکات حسیه وجود دارن، یعنی ما با زمان کثیف هم مدت حرکات رو تعیین میکنیم و هم زمان متحرکات رو. این بحثش گذشته هم شد، تا اینجا رو گفته بودیم. حالا اول بحث امروزمونه. دومین زمان، زمان لطیفه، و زمان لطیف مدت حرکات موجودات روحانی. این هم عرض کردم که موجودات روحانی به دو قسم تقسیم میشن: یکی روحانیاتی که مرتبط به جسمانیاتن، یکی روحانیاتی که مقدس و منزه از جسمن، هیچ ارتباطی با جسم ندارن. هر دو روحانی هستند، خودشون مشتمل بر جنس نیستند، بر جسم نیستند، منتها یکیشون ارتباط با جسم داره و موظف شده که اجسام رو تدویر کنه، مثلا موظفه که در نزول باران دخالت کنه، یا موظفه که در حرکت افلاک تأثیر داشته باشه، و امثال ذالک که سر و کارش با اجسامه. ولی یه موجوداتی هستن که مقدس از اجسامن، اصلا به این عالم ارتباطی ندارن، و در روایات هم آمده که اینها اصلا متوجه نشدن که خدا آدمی آفرید، یعنی اینجور غرق در اون وظایف خودشون بودن، اصلا توجه به جسم نداشتن و تدبیر جسم به اونها واگذار نشده بود. اینا جسمانیاتی هستن که روحانیاتی هستن که مقدس از جسمن و ارتباطی با جسم ندارن. خب الان در این زمان لطیف ما بیان میکنیم که زمان لطیف ظرف است برای موجودات روحانی که ارتباط با جسم داشته باشند. اون موجودات روحانی که مبرای از جسمن، زمانشون بعدن خواهیم گفت که زمان الکفه، زمان لطیف مال اونها نیست. خب این روحانیاتی که تدبیر عالم به اختشونه، اینا همونطور که قبلا هم توضیح داده شد بالاخره به مکان اصلی خودشون، که حالا مکانشون هم بعدن اشاره میشه، به مکان اصلی خودشون بر میگردن و برای تدبیر موظف میشن که به این عالم سفر کنن. سفرشون و حرکتشون از محل اصلیشون به این عالم و باز بازگشتشون از این عالم به مکان اصلیشون با زمان لطیف انجام میگیره، یعنی با همون سرعتی که مربوط به زمان لطیفه. اگر با زمان کثیف بخواد انجام بگیره 1000 سال طول میکشه، اما با زمان لطیف 1 روز طول میکشه. وقتی با زمان لطیف حساب کنیم 1 روز طول میکشه، همونطور که از آیه هم استفاده شد که فی یوم این کان مقداره 1000 سنه، یعنی اگر بخوام ترجمهش کنیم به زمان کثیف میشه 1000 سال. او یه روز این فاصله رو رفت و برگشتش رو طی میکنه، ولی اگر شما که محکوم به زمان کثیف هستید بخواد اونجا رو طی بکنید 1000 سال طول میکشه رفت و برگشتتون، 500 سال رفت 500 سال هم برگشت. بله؟ نه 500 سال. بله؟ 1000 سال میشه دیگه، 1000 سال نصفش میشه 500 سال، همون 5000 سال مال زمان التفه. بله. خب این ملائکه روحانی کارشون اینه که مواد جسمانی رو حرکت میدن و مواد جسمانی هم پیروی میکنن، چون مسخر این ملائکه هستن، به اذن الله مسخر ملائکه شدن، یا به تعبیری دیگه تحت سلطنت این ملائکه قرار گرفتن و به این مناسبت این ملائکه در این مواد جسمانی تصرف سلطانی میکنن، یعنی مانند یک سلطان در این مواد تصرف میکنن و اون مواد هیچ گونه تخلفی و سرکشی ندارن. خب ملائکه‌ای که وحی رو نازل میکنن، اونها اگر چه مدبر جسمانیات نیستن، اونها در همین زمان حرکت میکنن و اونها ظرف وحی، ظرف نزول وحیشون این زمانه، ظرف نزول وحیشون، یعنی وقتی که از جانب خدا مأمور میشن که وحی رو بر پیغمبری نازل کنن یا الهامی رو بر ولی وارد کنن، اینها از همین زمان استفاده میکنن، یعنی با سرعتی که مربوط به این زمانه سیر میکنن. فاصله ای رو که اگر ما بخوام طی کنیم 1000 سال طی میکنیم، اینها 1 روزه طی میکنن. این شد دوتا. پس ملائکه‌ای که مدبر جسمانیاتن 1، ملائکه‌ای که حامل وحیند، و این دوتا از این زمان استفاده میکنه. البته ممکنه ملائکه حامل وحی از زمان دوم سوم استفاده بکنه، ولی برای نزول وحی از این زمان استفاده میکنه. چرا؟ چون وقتی میخواد نزول وحی بکنه با جسم مرتبط میشه، با پیغمبر مرتبط میشه، لذا اون زمان التفو دیگه نمیتونه داشته باشه، از این زمان لطیف باید استفاده کنه. بالاخره اگه یک طرف روحانی باشه یک طرف جسم باشه، زمان لطیف مطرح میشه نه زمان التف. زمان التف در صورتی مطرحه که اصلا جسم خالتی نداشته باشه، اونجا که همش جسم باشه که زمان کثیف مطرحه، اونجا که یک طرف روح باشه یک طرف جسم باشه زمان لطیف مطرحه، اونجا که همش روح باشه اصلا جسم مطرح نباشه زمان التفه. الان بحث ما در اینه که ملائکه میخوان مدبر جسمانیات باشن، خب یک طرف روحه که ملائکه است، یک طرف اون شیء تدبیر شده است که جسمه. در این جور موارد زمان لطیف مطرحه، همچنین در اون ملائکه که میخوان وحی نازل کنند، اگرچه خودشون ممکنه مربوط باشن به زمان التف، ولی در وقتی که میخوان وحی نازل کنند مرتبط میشن به عالم اجسام، چون مرتبط میشن به عالم اجسام از زمان لطیف استفاده میکنند نه از زمان التف. معراج پیغمبرم زمان لطیفه در. بله همینطوره، اون ملائکه که مدبرن این چنینه، ولی یه ملائکه‌ای هستن که جسمانی هست، این رو ایشون الان مطرح نکرده، در فلسفه مطرح هست. ملائکه های جسمانی اونها اصلا در خود جسم حلول دارن، یه مکان جدا ندارن که از اون مکان با سیری که مربوطه به زمان لطیفه سیر کنن بیان تو عالم ماده. ولی که اون اصلا تو عالم ماده هستن، مأموریتشون این چنینه. مثلا فرض کنید که اون ملائکه که دیروز اشاره کردن، صدرا در مرد و ماد میگه که 7 ملک موظفن برای هضم غذای هر انسانی، یعنی هر انسانی برای هضم غذای تنهاش، نه کارهای دیگرش، 7 ملک موکل داره. خب این ملائکه ها ملائکه روحانی نیستن، ملائکه جسمانی هست، مباشر با جسم انسان هست، یعنی بالاخره دور نمیشن، همینجا هستن، دائما مشغول فعالیت هست. اینا رو ایشون اصلا مطرح نکرده، اینا احتمالا تو همون زمان کسی فعالیت داره، اینا به زمان لطیف کار نداره. اما ملائکه‌ای که مدبرن، جسمانی نیستن، روحانی هستن، مدبرن، اینا اشراف بر اجسام دارن، بالاخره نزول میکنن. حالا نزولشون چه نحوه هست؟ آیا با حرکت، با حرکت، یا اینکه با توجه؟ ممکنه مثلا اسرائیل همینطوره دیگه، میگن اسرائیل در همون مکانی که خدا براش تعیین کرده که مکان جسمانی نیست، دفتری جلوش بازه، تمام اسماء موجوداتی که قرار ایشون در اونها دخالت بکنه همه اونجا ثبته. ایشون نگاه میکنه میبینه موجودی نوبتش رسیده که باید مثلا از این دنیا به اون دنیای دیگه منتقل بشه، لزومی نداره نازل بشه، از همونجا یه توجه میکنه کار تمامه، با همین توجه یه تنزلی حاصل میشه. این دیگه سیر مادی نمیکنه. فکر نکنیم که حرکتش مثل حرکت ماهاست که بال میزنه پایین میاد مثل کبوتر. اون بالاخره به یه نحوی حرکت میکنه، ولی حرکت، حرکت مخصوص خودشه که نه که ما نظیرشون ندیدیم نمیتونیم تصور کنیم، ولی بالاخره یه حرکتی داره، ولو حرکت فکری، حرکت توجهی، توجهش رو به سمت پایین معطوف میکنه. و با همون توجه معطوف شدن چه بسا که یک تنزل جسمانی حاصل بشه، به صورت یه عربی مثلا بیاد در خونه پیغمبر رو بکوبه. البته احتمالا
توجه شما اشکال پیدا میکنه، اون آقای که مراسم مرمزه موظف بودن پسر سلیمان را در هندوستان خدمه قبض رو کنن، یه نه در آسمان 7 و 5 قبض رو کنن، یا اون آقا را که در سهروی سلیمان بود در خدمه هندوستان قبض رو کنن. این هندوستان قبض رو کردن توجه در دوزا.
بله، همون با همون توجه رفتن هم حاصل میشه، چون اونا بالاخره خدا قوتی رشون داده که با همون توجه رفتن هم حاصل میشه. الان داشتم همین عرض میکردم که وقتی توجه میکنن تنزلی حاصل میشه. حالا نحوه تنزل رو خدا میدونه چجوری، ما که تجربه نکردیم، تنزل حاصل میشه. چه بسا این تنزلات به صورت اونا رو به صورت جسد در بیاره. حضرت اسرائیل در جای خودش نشسته و تنزلش میاد هندوستان و اون شخص رو قبض روح میکنه، یا تنزلش میاد در جای دیگه شخص رو قبض روح میکنه. تنزلش هم به صورت یه انسان مثلا در میاد، یا به هر صورتی که خودش بخواد. گاهی هم به صورتهای هولناکی در میاد، گاهی به صورتهای زیبایی در میاد. اینا تنزلات اوست، و الا خود او در جای خودش ممکنه ثابت باشه. تنزل، تنزل یعنی یه نوع حرکت. خب این حرکت عرض می کنم با سرعت انجام می گیرد.
تشکل بشت آقا مصطفى ایلا شل برخزی تشکل و اطلاع خودش بزی تشکل می شود همون
ازش. بله، حالا لزومی نداره خودشون بیان پایین. در همه تنزلات و در همه تنزلات همینه که لزومی نداره اون امر عالی خودش بیاد پایین، اصلا در خودش هم نمیاد پایین. اصلا وقتی ما ملک اجتهادمون رو تنزل می دیم به صورت کلام در میاریم یا به صورت نوشته در میاریم، اون ملک اجتهاد تجزیه خودش محفوظه. تنزلش رو کتاب میاد یا تنزلش رو زبان میاد، گفته میشه یا نوشته میشه. از تنزل غیر از خود اون شیء خودشه، تجزیه خودش محفوظه. بعید هم نیست حضرت اسرائیل این چنین باشه. اما در مورد پیغمبر حالا شاید بگیم خودش آمده، در مورد قبضه پیغمبر احتمال داره خودش آمده باشه، تنزلش نیامده باشه، حالا به خاطر تشریف بوده. ولی در بقیه موجودات تنزلش میاد، چون ببینید اگر خودش بخواد قبض روح بکنه در یه آن ممکنه هزاران نفر احتیاج، یعنی وقتشون شده باشه که قبض روح بشن. این بخواد خودش بیاد در یه جا، در جای دیگه نمیتونه باشه. از تنزلاتش باید حاصل بشه تا که تنزلاتش هزار جا میتونن باشن و در یه آن میتونن فعالیت بکنن. کدام قسمت؟ جسمانی؟ جسمانی از این پایین تره
وقت
لطیف از طرفی زمان لطیف مال موجودات که خودشون روحانی باشن اما در وقت عمل یه جوری با جسم مرتبط بشن، زمان اونها لطیفه که نه ذاتشون جسمانی باشه، ذاتشون روحانی، اونها در وقت عمل با جسم مرتبط میشن، همینطوری که عرض کردم یا تدبیر میکنه عالم را یا وحی بر موجود جسمانی که پیغمبر وارد میکنه یا الهامی به همسین ارسال ذالک. بعد باز توضیح میدن که ملکی هم که مأمور نصرت انبیائه، مثلا در جنگ بدر ملائکه‌ای نازل شدن برای نصرت پیغمبر، یا ملائکه‌ای که مأمور انتقام و نزول عذابند، اینا هم از همین زمان استفاده میکنن چون بالاخره باز به نهری مرتبط میشن با عالم ماده، یا برای نصرت کردن یا برای انتقام گرفتن، از این هم زمانشون همین زمان لطیفه. بعد می فرماد جن هم همینطوره، جن هم از این زمان لطیف استفاده میکنه، لذا می بینید که در فاصله کوتاهی از محلی به محل دیگه سیر میکنه، به طوری که ما فکر میکنیم که گویا در هر دو محل حاضره، اینقدر سریع سیر میکنه. ارواح متعلقه و اجسام هم همینطورن، ارواح متعلقه و اجسام حالا هرچی هستن، یا ارواح مردگانن که متعلق به اجسام مثالین، یا شاید موجوداتی داشته باشیم که ارواحند و نوعی ارتباط به اجسام دارن که حالا شناخته شده برای ما شاید نباشن، اینا همه در همین عالم در همین زمان زندگی میکنن. و بعد میفرماد که معجزات هم در همین زمان ظاهر میشن، مثلا میبینید که کاری که باید در فاصله خیلی طولانی انجام بشه میبینید در فاصله کوتاهی انجام شد. حالا فرض کنید همین شق القمری که ایشون ذکر کردن، ما اگر بیل و کلنگ در میداشتیم ماه رو میخواستیم بشکافیم چقدر طول میکشیم؟ جمعیتی هم این کار رو میکردیم، خب خیلی طول میکشیم. این کار رو پیغمبر بدون ابزار انجام داده و در زمان کوتاه هم انجام دادن. شق قمر یعنی این که قسمتی از قمر بریده شد دیگه، قسمتی بریده شد این طرف رفت، قسمتی دیگه رفت اون طرف. بریدن اگر با ابزار بخواد انجام بگیره، تازه ابزار پیش رفتن باشه مدت ها طول میکشه، اما پیغمبر بدون ابزار در زمان کوتاهی انجام دادن. این زمان کوتاه هم زمان لطیف بوده، یعنی کاری که پیغمبر انجام دادن در زمان لطیف بوده. به عبارتی دیگه پیغمبر وقتی میخواد معجزه کنه از اون حالت جسمانی و انسانی خودش در میاد، یه حالت روحانی میگیره، مثل حالت عادی جسمانی دیگه نیست، یه حالت روحانی پیدا میکنه. وقت این حالت روحانی میخواد در موجودات عالم تصرف کنه، یعنی مثل اینه که یه موجود روحانی در جسم میخواد تغییر کنه. همونطور که گفتیم اگر یه موجود روحانی بود و در جسم تصرفی کرد در این زمان زندگی میکنه، پیغمبرم اگر چه جسمه اما وقتی میخواد معجزه کنه اون حالت روحانی ظاهر میشه، چون حالت روحانی ظاهر میشه با جسم مرتبط میشه، درست مثل همون ملکی میشه که ذاتن روحانی و در وقت عمل با جسم مرتبطه. پیغمبرم در وقتی میخواد معجزه بکنه این چنین میشه. به این مناسبت معجزات پیغمبرم باید گفت در زمان لطیف واقع میشه. این تمام توضیحی است که ایشون درباره زمان لطیف میده و موجوداتی که در این زمان زندگی میکنن میشوره.
خنگر دا سماوات و سی ستت ایام و ستت ایام
شاید هم از همه قبیل بوده، یا از این قبیل بوده، یا از قبیل اون زمان التف بوده. البته ظاهرا زمان لطیفه، چون سماوات و ارضی که خدا خلقشون کرده جسمن، موجود روحانی که دیگه سرآمد روحانیات یعنی خدا، این میخواد در جسم تصرف، یعنی جسم رو بسازه، بالاخره ممکن از زمان لطیف استفاده بشه. اگرچه خدا خودش و اسماء و صفاتش همونطور که بعدا خواهیم گفت مربوط به زمان الطف هست، البته خودش نه، ارتباطش با اسماء و صفاتش
مرحله نمیشته، نمیدونم این مرحله از وحی یا از خودش تفاصلش مرحله نمیشته
من.
در شش مرحله نمیدونم باید روایت دارد در این یا به ذهن خودش،
البته شش روز حالا یا شش مرحله هرچی هست که میشه گفت، میشه گفت در زمان لطیفشون توضیح ندادن. دوباره بفرمایید.
ظهور حالت روحانی در اعجاز، در حال اعجاز موجب تغییر در بدن میشه یا بدن با حال خودش باقی؟ مثلا در مورد معراج پیامبر بدن شکار شده باشه،
عیبی نداره که بدن حال خودش باقی باشه، عیبی نداره که تغییر کنه، چون چنانچه در جای خودش ثابت شده نفس و بدن در هم تأثیر و تأثیر داره. وقتی آدم خجالت میکشه، خجالت کار نفسه نه کار بدن، رنگش سرخ میشه، این در بدنش اثر میذاره، یه وقتی میترسه رنگش زرد میشه و همچنین در بدن اثر میذاره. گاهی هم تفرق بدن با چاقو دست و پارو میکنه، این نفس سوزشش رو حس میکنه، تأثیر و تأثیر از هر دو طرف هست. حالا اگر در حال معجزه، اگر در حال معجزه پیغمبری حالت روحانی پیدا کرد، بعید نیست که بدنش هم یک وضع خاصی پیدا کنه که فرسین به رعشه بیفته یا مثلا حالت تواضع پیدا کنه، هر جور دیگه بالاخره ما اونا نمیدونیم. پیغمبر در حالی که مثلا وحی میگیره یا در حالی که معجزه میکنه، شاید بدنش از نفسش تأثیراتی بپذیره که در حالت عادی اون تأثیرات رو نپذیرفته. در خود ما این اتفاقات میفته.
بعد با حال خودش آمد پیغمبر خشن.
بله.
مادیتش
چون مادیتش یعنی ثابته یا عدم میده؟ نه، عدم نمیده. مادیت ثابته، همونطور که تصرف ملائکه روحانی در جسم باعث نمیشه که مادیت از بین بره، مادیت هستام از بین نمیره، همچنین معجزه پیغمبر در حالی که مادی است باعث نمیشه که مادیتش از بین بره، حالت سبکی پیدا میکنه، حالت سبکی پیدا میکنه. البته اصلا ارتباط با عالم ملکوت انسان رو سبک میکنه. شما در وقتی که توجهی به خدا پیدا میکنید، حالا چه در حال نماز چه در غیر نماز، وقتی توجهتون تقریبا از جاهای دیگه بریده میشه و به سمت خدا یا عالم ملکوت معطوف میشه، احساس سبکی میکنید. یعنی به نظر میرسه که اگر رو زمین ایستادید، فکر میکنید رو زمین نایستادید، سبک میشه آدم، بدنش هم سبک میشه. یعنی همین بدن سنگین یه حالت روحانی پیدا میکنه، حالت سبکی بهش دست میده، آدم احساس میکنه میخواد پرواز کنه. اینو تجربه کردید؟ حالا بیشتر از اینم توجه داشته باشید در وقت نماز، وقتی کاملا متوجه خدا میشید و تقریبا از اطراف خودتون میبرید، اون وقتی که احساس میکنید سبک شدید.
وقتی چه دنیا بدن سنگین میشه.
بله.
در صورتی بالا
اونا جسمانیه، اونا مطلب جسمانیه. در صورت بله، اگر از زمان کثیف استفاده کنیم، بله اگر از زمان کثیف استفاده کنیم سرعتمون بیش از حد بشه، یا بدن باقی نمیمونه یا اون جسمی که توی فضا وارد میشه میسوزه، اینا از مال زمان کثیفه. اما اگر زمان لطیف باشه اصلا جسمش تأثیر نمیذاره. ما اگر تو همین عالم هم مسافرت کنیم، یعنی مسافرت روحانی رو کنیم، اصلا این موجودات عالم در ما تأثیر نمی کنه. علل خصوص مثل پیغمبر که او حاکمه بر اجسامه، ممکن نیست اجسام در او حکومت کنن. این امام زمان که میبینید پیر نشدن، چرا پیر نشدن؟ چون امام زمانن. امام زمان یعنی به زمان دستور میدن، نه محکوم حکم زمان باشن. زمان وقتی میگذره شخص پیر میکنه،
زمان در اثر نه،
و این مال کسیست که محکوم حکم زمان باشه. اما کسی که حاکم بر زمان باشه، خب اجازه نمیده زمان در اون تأثیر بکنه. گذشت زمان تأثیر میذاره در انسانهای معمولی، های درشون اثر نمیذاره. در پیغمبران همینطوره، پیغمبران امام تمام موجودات هست. اگه امام موجودتن حق تصرف در موجودات دارن، موجودات در اونها تصرف نمی کنه. بنابراین اگه پیغمبر معراج میره، وقتی که با سرعت داره از فضا رد میشه، فضا نمیتونه بدن او رو بسوزونه. اگر چه سنگ توی فضا وارد میشه با سرعت هم رد میشه میسوزه، مشتعل میشه، اما بدن پیغمبر نمیسوزه، چون اون هوا حق نداره تصرف کنه در بدنی که اون بدن متصرفه در هوا. حالا به زمان الکف فرم میره اینا وقتی با لسانه، بله وقتی با لسان فلسفه بیان شد این سه تا زمان بهتر روشن میشه. من هنوز زبان فلسفه رو نگفتم، فعلا ایشون داره به زبان خودش حرف میزنه، بعد این رو به قول خودش به حکمت قدیم تطبیق میکنه با زبان فلسفه، این سه زمان رو تعیین میکنه. وقتی تعیین شد بهتر روشن میشه، اون براتون معنوس تره. خب رسیده بودیم به صفحه 152، دو خفینده به آخر. و ثانیتو از زمان و لطیف، یعنی و زمان دوم، طبقه دوم زمان لطیف است. و هو مدت و حرکات روحانیاتی که مدبر عالمند، مدبر عالم جسمانی هستند و محرک موادند به تسخیر سلطانی. اینا توضیح دادن که مواد در تسخیر اونها هستند و اونها به عنوان یک سلطان در این مواد تصرف میکنند، تصرفشون به نحو تسخیر سلطانی است. و فیه در همین زمان هم حرکت ملائکه به وحی برای پیغمبران، الهام برای اولیاء، نصرت پیغمبران، انتقام گرفتن و عذاب نازل کردن بر مجرمان، حرکت این جور ملائکه هم در همین زمان اتفاق میفته، در زمان لطیف اتفاق میفته. یعنی ملائکه‌ای که میخوان وحی بیارن یا الهام یا مأمور نصرتند و انتقام. و کذا حرکات الجن و الارواح المتعلقت بالاجسام، حرکات جن، حرکات ارواح متعلق به اجسام، همه اینها در همین زمان اتفاق میفته. البته اینا احتیاج به توضیح نداره، خود متوجه هستید در قدیم رائج بوده که عبارات رو طوری می آوردن که ولو شعر نیست اما قافیه جور در بیاد، یعنی سجعه جور در بیاد، عبارات منظم بود. اینو توجه بکنید، ایشون خیلی این مسئله رو رعایت میکنه، میگه که بالوحی و الالهام، بعد و نصرت و الانتقام، بعد و الارواح المتعلقت و الاجسام، تا جایی که ممکنه رعایت میکنه. یا در اون قبل المدبره للعالم الجسمانی، المحرشه للمواد به تسخیر سلطانی، تا جایی که ممکن باشه رعایت میکنه این موزون بودن اواخر عبارات رو. این در قدیم رایج بوده، دیگه جدیدن از رواج افتاده. علتش هم شاید این باشه که توانایی کم شده، بعضی چیزا که از رواج افتاده به خاطر این نیستش که حالا بگن چه اهمیت داره، برای اینه که دیگه تقریبا قدرتش کم شده، یه نظر عجز حاصل شده. بله بتونه به خونه هنر شد. الان در حوزه متاسفانه زائد شده که خیلی به متن پرداخته نمیشه، متن توضیح داده نمیشه، این به خاطر اینکه نه به خاطر اینکه توضیح متن خوب چیزی نباشه، به خاطر اینکه بعضیا امکان براشون امکان توضیح متن خیلی نیست. مثلا میگن متن چی کار داری، مطلب رو بفهم، اینا میخوان کار خودشون رو توضیح کنن، ولی در واقع هم متن لازم خونده بشه هم مطلب باید فهمیده بشه. و ظهور و معجزات الانبیاء و الاولیاء، و ظهور و معجزات الانبیاء و الاولیاء در همین زمانه. عرض کردم چرا معجزات انبیاء و اولیاء اگر بخواد ظهور پیدا کنه در این زمانه، چون اولیاء و انبیاء در وقتی که میخوان معجزه اظهار کنن حالت روحانی به خودشون میگیرن، و وقتی میخوان معجزه کنن میخوان در مواد عالم یه نوع تصرفی بکنن، معجزه یعنی تصرف در مواد عالم. حالا این موجود روحانی که میخواد در ماده عالم تصرف کنه، همونطور که یک ملک روحانی اگر در ماده عالم تدبیری داشته باشه از در این زمان این کارش انجام میشه، معجزات هم که بالاخره یک طرفشون یعنی مؤثرشون روحانی و یک طرف دیگرشون یعنی متأثرشون جسمانی، در همین زمان اتفاق میفتن و ظهور پیدا میکنن. نه خیر، نه خیر، نه فقط در انبیا.
از اونان هم که به اولیا کرامت،
بله در اولیا اصطلاحا کرامت میگن، معجزات نمیگن، ولی در اینجا معجزات رو ایشون عام استعمال کرده. و چون عام استعمال شده شامل کرامت هم گرفته، معجزات اصطلاحی نیست. اگر معجزات اصطلاحی باشه همونطور که ایشون میفرمایند باید از نبی صادر بشه، چون معجزه مسبوق است به ادعای نبوت. اما در اولیا چون سبق به ادعای نبوت نیست، آنچه که خارق عادتی که از اونها صادر میشه کرامت است نه معجزه. در اینجا ایشون معجزات رو به معنای عام استعمال کرده که شامل کرامت بشه، لذا هم به نبی هم به ولی اضافه داره. و علیه فکر میکنم خرج قوله سبحانه، یعنی حمل شده. و علیه خرج قوله سبحانه فی یوم کان مقداره الف سنة مما تعدون، بر همین زمان لطیف هم شده قول خدا که فرمود فی یومن. یومن یعنی زمان لطیف، که این زمان لطیف رو اگر بخواهیم مقدارش رو زمان کثیف بیان کنیم و ترجمه کنیم میشه الف سنته، در یه روز. اما با اون زمانی که این تدبیر انجام میگیره میشه یه روز. از یه روز اون زمان هزار سال این زمان ماست، به خاطر لطافتش سرعتش بیشتر.
یومن
برای روز دنیا نیست،
حتی روز دنیا نیست. اگه اینجور باشه یک موجزه داره این دنیا
بخواهد هزار سال
دنیا
نیست،
اینا در یک آن دیگه نمیاد تفاهم.
بله دیگه،
یه یومن کانه
مدبرو
ارسنه به متعودون، یعنی هزار سال دنیا نیست. در زمان لطیف که یک لحظه در بود این دنیا یک لحظه چون دیگه نه در اون دنیا
همین در همین دنیا یه لحظه طول میکشه. یعنی از اون زمان داره استفاده میکنه، یعنی این پیغمبر داره از اون زمان استفاده میکنه، یعنی کارشو سریع انجام میده، یعنی از حرکتی که مخصوص اون زمانه داره استفاده میکنه. حرکت مخصوص اون زمان حرکت خیلی سریع، البته حرکت به این صورت ما نیست، یه حرکت ناشناخته ساره ما، ولی حرکتی است که اگر بخوام مقدارشو بیان کنیم باید با زمان لطیف بیان کنیم. خب حالا اون حرکت چه نوع حرکتی است نمی‌دونم، توجه می‌کنید؟ حالا لزومی نداره که حتما حالا معجزه رو یه لحظه‌شو ترجمه کنید، ببینید چقدر میشه در زمان ما. یه وقت ممکن نه، یه وقت ممکنه مثلا فرض کنید که این ملک یه روزش میشه هزار سال، اون معجزه یه لحظه‌ش میشه هزار سال.
تناسب
اساسا موجوده دیگه، تاریخ معلوم میشه دیگه، دوتاش
روز
از تو هزار
سال. یکیش هم که ایشون میگه مثلا در یه
لحظه اون یکی رو بله نه، خب من خواهم ارز کنم گاهی از اوقات بیش از این باید طول بکشه. مثلا فصل شق القمر یه لحظه انجام شد، یه لحظه از زمان لطیف رو اگه بخوام ترجمه کنیم با زمان کثیف میشه چقدر؟ کمتر از هزار سال میشه، کمتر از هزار سال میشه، البته با وسایل پیشرفته احتمالا کمتر از هزار سال بشه. با یه اره مثلا فرض کنید به قطر خود ما، بله یه اره به قطر خود ما، اونم اره برقی باشه، بهتر هم ببره.
اگر عمر خدمت شما رو زندگی خوش بگذارم که عمر نو کمه، بعد می اگر بعد ببرد یه ساعت یک سال.
بله خب اینم مجازه، ما الان داریم حقیقت میگیم. گاهی اینطوره، گاهی منه کثرته، هزار هفتاد اینا گاهی به خاطر کثرت میاد، اما همیشه هم اینطور نیست. میگه هزار سال یا پنجاه هزار سال تعیین داریم، همیشه اینطور نیست.
همون هزار قدر کثرت نشون که اصلا نسبت به زمان نیست، اون مجازن زمانی حقیقتن زمان نیست.
درست میکنم احتمالش هست، ولی اینو نمیشه یقین کرد که حتما خدا در اینجا هزار رو به عنوان بیان کثرت گفته. ولی خیلی از اوقات میگه هزار یعنی خیلی زیاد، خود لفظ هزار مطرح نیست، کثرت مطرحه، یا لفظ هفتاد مطرح نیست، کثرت مطرحه. این کثیرا این اتفاق میفته، ولی اینکه حالا تعیین کنیم اونجایی که امام فرموده این کار هفتاد برابر ثواب داره منظورش کثیره یا منظورش واقعا هفتاده، این خیلی پیش ما روشن نیست، البته احتمالش هست خیلی جا همینطوره، اما تعیین کنیم که حتما اینجا این اراده شده نمیتونیم بگیم. مثلا میگه که فلان نماز رو بخون، 100 تا قل هو الله توش بخون، 100 تا خب اگه جاهای دیگه بود 100 رو حمل بر کثرت میکردیم، اینجا میگیم یعنی کثیرن قل هو الله بخون یا درست 100 تا، اینجا میگیم درست 100 تا بخون، نه اینو میگیم درست 100 تا بخون، نمیگیم کثیر بخون. که بعضی جاها عدد رو بر خودش هم میکنیم، بعضی جاها عدد رو بر کثیر هم میکنیم، این یا قرینه باید داشته باشیم یا یه نفر تعیین کرده باشه، ولی خود ما نمیتونیم حرفی بزنیم. عیبی نداره، ممکنه فی یوم کان مقدار و الف سنه، یعنی در یومی که مقدارش خیلی زیاد بود، خیلی زیاد رو با زبان با الف سنه بیان کرده. اگه این باشه دیگه خود یوم رو میشه معناش کرد، معنی لحظه، یوم معنی لحظه دیگه، ایرادی نداره. یه لحظه‌ای که مقدارش اگه بخواد حساب کنید 1000 تا، اینا اگه بخوام تصرف کنیم میتونیم، ولی آیا مجاز به تصرف هستیم یا نه نمیدونم. البته در موارد، در مواردی ما داریم که 1000 برای کثرت گفته شده و در مواردی داریم که یوم برای قلت گفته شده، بعید هم نیست اینجا از همون قبیل باشه، ولی این که حتما ما 100% بگیم از این قبیل نمیدونیم، ولی احتمالش هست باشه. من کلن نه، کلن نه، این که کلن رمز کمال نه، یعنی همه جا ستا به منه کستته، همه جا ستا به منه کستته. اونجایی که گفته شب آشورا یک دو رکعت نماز بخونه هر رکعت با هزار تا با ستا قول بلا، یعنی کستته. اگه میشه خلا آدم راحته دیگه، پنج شیش تا میخونه کستته. نه اینا باشه الان هم میخوام بگم ست میتونه اطلاق بشه بر عدد، بر عدد صد و واقعا صد اراده میشه. آخه ایشون میفهمد هر جا صد گفته شده کثرت اراده میشه، هر جا هزار گفته میشه کثرت اراده میشه، این درست نیست، هر جا نیست، بعضی جاها هزار گفته میشه هزار واقعا اراده شده. بله
دو تایش اراده شده، یعنی هم کثرت که هم معرض مشخصه،
این قیمی که گفته صد، یعنی صدی
که
حد
اول
کثرتی
که حد
دوش
با
صد
محقق
میشه. اینا
شما دیدید اگه عددی که بین و بین مثلا 33 مرتبه 34 مرتبه اینا مشخصه، اینا تشبیه بودن به نقشه گرد، مثلا 33 قدم بره بکنه تا گرد بشه، ولی وقتی مجموعه اش 100 باشه خود تصویر کرده در حالی که چندین بار تکرار کرد مجموعه 100 ایش، اما 33 تا رو 35 شد.
بله در اساس 100 تا رو ما همه جور دیدیم، یعنی برای کثرت هم دیدیم، برای عدد معینش هم دیدیم. خب ما نمیتونیم توجیه کنیم، خود خدا که گفته ستت ایام بالاخره میدونسته چی میگه، ما نمیتونیم توجیه کنیم، برای ما مفهوم نیست.
قرآن باید مفهوم معین باشه، در قرآن ارهام نیست.
کی گفته در قرآن ارهام نیست؟
قرآن مفهوم در قرآن.
بله متشابهات در قرآن، ما ارجاع بدیم، ما ارجاع بدیم، ما ارجاع نمیدیم. نه نه خیلی خواهد بری بیرون نیست، باید بریم بپرسیم از اهل ذکر، باید بپرسیم. اگر قرآن همش قابل فهم بود که حرف اون آقایون درست میشد، که اون آقایون میگن کفا نه کتاب الله، این ما قبول نداریم، اینو کتاب خدا کافی نیست، به تأکید همون به هم میگیم. خیلی خوب، خیلی خوب، ستت ایام رو اگر بیان کنن میفهمیم،
بیان نشده،
بیان نشدن یا نخواستن بیان کنن یا ما رو لایق ندیدن، هر چی بوده ستت ایام اونجوری که واقعا بوده تعیین نشده برای ما، ولی یه چیزای مهم گفته شده. شش روز دنیایی نیست، بله خیلی خوب، پس شش کدوم از اینا نیست، ولی یه چیزی که من نمیدونم، من زحمت میکنم دیگه. خب اینا بله عبارت هم بذارید صاحبش بیان کنه، همون قاضی سعید، قاضی سعید صاحب این عبارت بذارید خودش بیان کنه.
عبارت چیه؟ صاحبش مرده، این عبارت صاحبش.
خب این زمان لطیف هم تموم شد، اما زمان التف، زمان التف رو دیگه من توضیح نمیدم، به خاطر اینکه تمام آنچه که لازم باشه هم جلسه گذشته هم جلسه اشاره کردم که زمان ارواح عالیه که مقدس از اجسامند و همچنین سرعتش بیش از زمان لطیف و بیشتر از زمان کثیفه. الثالثه از زمان الالتف و هو زمان الارواح العالیه و الانوار القادسه. ارواح اصطلاحا بر موجودات مجرد اطلاق میشه، بنابراین ملک رو هم روح میگن، اون عقول رو هم روح میگن. حتی اگر ما توسعه بدیم بر اسماء و صفات هم میشه ارواح اطلاق کرد در نظر عرفا، و البته بعداً بر اسماء و صفات ما عقول رو اطلاق میکنیم در بحث لا تأخذ و سنات و لا تأخذ و سنات. اونجا اصلا توضیح میدیم وقتی بحث میکنیم عقول رو همون اسماء میگیریم، انشالله بعداً میاد. پس ارواح عالیه و انوار قادسه میتوانن ملائکه باشن، میتونن هم اسماء و صفات باشن. و علیه قوله، یعنی بر همین زمان التف هم حمل میشود قول خدای عز شأنه که فرمود تعرج الملائکه و روح الی، یعنی الالله، فی یوم که کان مقدار اون یوم 50,000 سنه است، 50,000 سال. خب وسیح تمام و امر دنیا و الاخره
عرضی الاروز میکنن،
بله اروز میکنن، سعود میکنن. وسیح تمام و امر دنیا و الاخره، یعنی در همین زمان لطیف کمال امر دنیا و آخرت هست. دنیا رو شما ترقی بدید میشه آخرت، آخرت رو ترقی بدید میشه موجودی که باید در زمان التف واقع بشه، یا موجود در زمان التف رو تنزل بدید آخرت درست میشه، آخرت رو تنزل بدید دنیا درست میشه. دنیا طبقه مادون آخرته و تنزل آخرته، آخرت هم طبقه مادون اسماء و صفات و تنزل اون هست. تمام این عوالمی که ما طبقه به طبقه داریم، هر عالم بالایی تنزل میکنه، عالم پایینی درست میشه، که عالم پایینی تمام بالایی را دارد. عالم پایینی رشته‌ای از بالایی است و بالایی پایینی را دارد به طور کامل. کمال هر پایینی در بالایی هست، کمال هر پایینی در بالا هست. کمال دنیا، کمالات دنیا، نه نواقصش، کمال دنیا در آخرت هست، کمال آخرت هم در اسماء و صفات هست. پس در اون جایی که جای زمان التفه، کمال دنیا و آخرت هست، یعنی چیزی هست که اگر تنزل کند آخرت می شود و اگر تنزل کند دنیا می شود. کمال هر عالمی در مافوق اون عالم هست، به این معنا که اگر اون مافوق تنزل کند این عالم مادون درست می شود. کمال دنیا و تمام دنیا در آخرت، تمام دنیا و آخرت در اون زمان التف و فیه، یعنی در زمان التف تمام و امر دنیا و الاخرت، یعنی کمال امر دنیا و آخرت در زمان التفه. عرض کردم معنیش چیه؟ یعنی اون چیزهایی که در زمان التف هستن، موجوداتی در زمان التف هستن، یعنی عالمی که در زمان التفه اگه تنزل کنه عالم دیگری که آخرته درست میشه، و اگر تنزل کند عالم دیگری که دنیا درست میشه، و خود اون عالم کمال هر دو این عالم رو داراست. خب این تمام شد. تا اینجا ایشون به اصطلاح و زبان خودش هستن،
تمام به معنی کمال
هست، ولی نه آمده اصلا هست، تمام به معنی کمال. این دفعه تمام امر دنیا و الاخرت توضیح داشت، توضیح هر چی کردن، ولی همینطوری مطلب خیلی روشن نیست. این اثر به زبان خودشون، اما میخوام به زبان فلاسفه هم حرف بزنیم. فلاسفه گفتن که ما سه نوع وقت داریم، یکی رو زمان مینامیم، یکی رو ده و سومی رو سرمد. گفتن نسبت المتغیر الى المتغیر زمانون، یعنی مثلا فرض کنید شما زید رو، عمرشو که متغیره، ثابت که نیست، عمر زید متغیره، فلک هم متغیره، او هم داره حرکت میکنه، اینم داره حرکت میکنه، حرکت وجود زید رو با حرکت وضعی افلاک مقایسه میکنید، زمان وجود زید که 20 سال 30 سال چقدره دست میاد، پس نسبت المتغیر الی المتغیر زمان، یعنی وقتی نسبت میدید متغیری رو که وجود زیده به متغیر دیگری که حرکت فلکه، از نسبت این دو متغیر به هم کش میکنید سلام علیکم چه وجود زید مقدارش چقدره، میگید 20 سال. 20 سال یعنی 20 تا دور حرکت فلک مثلا خورشید به دور زمین یا زمین به دور خورشید، حالا برای هست اختلاف دو تا هست. 20 سال یعنی 20 تا دور زمین به دور خورشید، یعنی دارید الان زمان زید رو با حرکت زمین دارید تعیین میکنید، یعنی متغیری رو به متغیری میسنجید و زمان وجود این متغیر رو با زمان اون متغیر با مقیاس اون متغیر دارید بیان میکنید. این میشه نسبت المتغیر الی المتغیر، که این خود نسبت میشه زمان. وقتی شما نسبت میدید وجود زید رو به حرکت قمر، خود این نسبت که میشه 20 سال 30 سال هر چقدر، این میشه زمان زید. نسبت المتغیر الی المتغیر زمان. نسبت المتغیر الی الثابت دهر، نسبت المتغیر الی الثابت دهر. این عالم رو حساب میکنید، میبینید این عالم ماده با عقلی که ثابته، عالم ماده‌ای که متغیره با عقلی که ثابته نسبتی داره، یعنی در طول مدتی که این عالم داره با تغییر حاصل میشه، در طول این مدت اون ثابت چه وضعی دارد. این نسبت متغیر به ثابت رو میگیم دهر. دهر عبارت است از اون زمانی، اون وقتی که روی وقت روی زمان قرار گرفته و زمان داره زیر او عبور میکند و او همچنان ثابت است. توجه میکنید؟ گویا زمانی فوق زمانی، وقتی فوق وقتی، این وقت فوق ثابته در حالی که این وقت دون داره حرکت میکنه. این وقتی که زیر قرار گرفته، طبقه زیرینه، داره میگذره در حالی که اون بالایی ثابته. اون وقت در اون بالایی که ثابته دائما این موجودی که میگذره هی همراه میشه با این بالایی و همراهیش رد میشه، ولی در همه حال اون بالایی همچنان که هست هست. مثلا فرض کنید که عقل و خدا آفرید در دهر آفرید، زید رم آفرید در زمان آفرید. خب این زمان داره عبور میکنه، زید از اولی که دنیا آمده همراه با عقله تا وقتی میمیره، اون بالا ثابته، این پایین داره حرکت میکنه، عقل اون بالا ثابته، زید داره حرکت میکنه. این همراهیه، این همراهی برای زید در زمان اتفاق میفته، برای عقل در دهر اتفاق میفته. پس نسبت متغیر به ثابت رو میگن دهر. یعنی اگر ما خود اون زمان خود وقت عقل رو ملاحظه میکردیم، اسمش رو دهر نمیذاشتیم، اما عبور این زمان زیری رو که نسبت به ثبوت اون زمان روئی ملاحظه میکنیم، او رو میگیم دهر، اینو میگیم زمان. اینم میشه دهر، که دهر طبقه بالای زمانه، او ثابت است در حالی که زمان گذراست. و نسبت ثابت الی ثابت رو میگن دهر، میگن سرمد. مثلا اسماء خدا ثابته، ذات خدا هم ثابته، این اسماء به ذات خدا نسبت دارن، یعنی برای خدا ثابتن، در زمان ثابتن یا در دهر ثابتن یا در سرمد ثابتن. در سرمد ثابتن، در زمان ثابت نیستن. اینطور نیست که در زمان ثابت باشه. ماها در یه زمانی ثابتیم، ماها در یه زمانی ثابتیم، موجودات عقلی در ده ثابتن، اسماء و صفات در سرمد ثابتن. خب این حالا روشن شد معنای زمان چیست، 10 چیز سرمد چیست. حالا ما اون زمان کثیف رو اگر بخوام به لسان فلاسفه بگیم میگیم زمان، اون زمان لطیف رو اگر بخوام به زبان فلاسفه بگیم میگیم ده، زمان الطف رو اگر بخوام به لسان فلاسفه بگیم میگیم سرمد. پس سه طبقه زمان داریم، یکی کثیف، یکی لطیف، یکی الطف، یا به تعبیر دیگه سه طبقه زمان داریم، یکی زمان، یکی ده، یکی سرمد. و همونطور که توجه کردید زمان جای مادیاته، ده جای مجرداتی است که بالاخره یه جور ارتباطی با متغیرات دارند، چون لفظ متغیر الی ثابت شد، بالاخره هم متغیر توش باید باشه هم ثابت توش باید باشه، یعنی یه طرف ثابت باشه یه طرف متغیر، یه طرف ثابت باشد که اون روحه، یه طرف متغیر باشد که این جسم متصرف و فیه. اما سرمد جای ثابت هاست، اصلا تغییر توش نیست، میشه زمان الطف، یعنی جای ارواح عالیت و انوار قادسه، یعنی مقدس از ماده، به طوری که هیچ ارتباط با ماده ندارن، ماده نه در ذاتشون دخالت داره نه در فعلشون، نه برای تحقق ذاتشون احتیاج به ماده هست نه فعلشون اونها رو با ماده مرتبط میکنه. اصطلاح فلاسفه زمان نیست، ولی به اصطلاحیشون زمانه. ایشون زمان رو عام گرفت، یه اصلا به اصطلاح خود زمان رو عام گرفت، با قید کثیف و لطیف و الطف مشخصش کرد. فلاسفه این کار نمی کنن، فلاسفه زمان رو عام نمی گیرن، زمان رو برای یکی از این اقسام صادق می کنن، اون دو قسم دیگر اصلا زمان نمی گن، یا میگن دهر یا میگن سرمد. اصطلاح اونا این چنینه، ولی اصطلاحیشون اینه که هر سه رو زمان گفت، منتها تفاوت این سه تا رو با اون قیدش بیان کرد، زمان کثیف، زمان لطیف، زمان عرض. حالا شاید زمان عرفی دیگه اصطلاح خودشونه دیگه، هرچی هست اصطلاح هم جایبی نداره. و الهاز و لعله الهاز المراتب ثلاثه اشیر ما فی اصطلاح الحکمت القدیمه، که گفتن که نسبت متغیر به متغیر زمان است، این حکمت قدیمه که میگه یعنی حکمتی که از قدیم رایج بوده، نه حکمتی که قدیم بوده حالا نیست، حالا هم هست، اونجا حکمت قدیمه، حکمتی که بالاخره از زمان قدیم رایج شده. بله ده و سرمدی که قبلا قبول داشتن، میزداماد حدوث دهری رو ثابت کرد، ولی ده رو ثابت نشد، ده قبلا هم بیان میشد، میزداماد حدوث دهری رو بیان کرد، بقیه حدوث زمانی گفتن، حدوث ذاتی گفتن، حدوث دهری نگفتن، میزداماد حدوث دهری رو اضافه کرد. این از ابتکاراتشون بود، ولی اصل بحث در ده رو سرمد اینا از ابتکاراتیشون نبود، از قبل مطرح بوده. اون چی که در حکمت قدیم است این است که نسبت المتغیر الی المتغیر زمانه، و الی ثابت یعنی نسبت المتغیر الی ثابت دهرون،
متغیر به زید به فلک،
نه اون زید به فلک که متغیر به متغیره،
متغیر
به متغیر مثل نسبت زید به فلک که زمانه، نسبت المتغیر الی ثابت مثل نسبت حرکت وحیانی به خود ملک، حرکت وحیانی به خود ملک نسبت متغیر است، چون حرکت وحی حرکت نسبت متغیر است الی ثابت یعنی الی الملک. این در دهر اتفاق میفته، یعنی در زمان لطیف اتفاق میفته، نسبت المتغیر یعنی حرکت وحیانی الی ثابت یعنی الی الملک در دهر اتفاق میفته. بله نه هیولا رو نمیبریم تو عالم ده،
نه ثابته،
هیولا تو عالم ده نمیبریم، هیولا ثابت نیست، هیولا رو چنانچه خواجه گفت خدا رو بستر زمان نهاد، حرکت را بر هیولا عرضه کرد، اگرچه حرکت ذاتی هیولا نبود، ذاتی زمان بود، ولی از باب این که هیولا رو بستر زمان قرار داد، حرکت بر هیولا عرضه شد، عرضه ای که از او پس گرفته نمیشه، هیولا همیشه متحرک، هیولا ثابت نیست. اونی که ثابت به نظرتون میرسه اون تصور هیولاست، شما هیولا تصور میکنید، یه امر کلی مبهمی میبینید، اون میگید همیشه ثابته، ولی هیولای خارجی همیشه در حال حرکت همیشه در حال حرکت به تبع صورتش داره، صورتش قابل تبدل، خودش هم قابل حرکت. اصلا به قول خاجم بین فرموشون، خود خاجم میگه که هیولا حرکت میکنند و با این حرکت استعدادهای مختلف رایی که پس از دیگری میپذیرند. معلوم میشه که هیولا داره حرکت میکنه، استعدادهای مختلف میپذیره. و الا هیولایی که اول خدا آفرید چه این همه صورت چطوری پیدا کرد؟ این همه صورت رو با استعدادات پیدا میکنه دیگه. مثلا هیولا، فرض کن هیولای انسان، هیولای انسان میتونه یه صورت بگیره تمام شد دیگه. این همه انسان ها چی رو ایشون میگه که جواب میده که هیولای انسان رو روی نوار زمان قرار داد، زمان گفت عبور کن، به هیولام گفت به تبع عبور کن. هیولا همینطوری که عبور میکنه بر اثر تأثیرات بیرونی استعدادهای مختلف پیدا میکنه. هر استعدادی که پیدا کرد صورت همون استعداد بشه بازه میشه. استعداد زید رو پیدا کرد، صورت زید میگیره. استعداد امر رو پیدا کرد، صورت امر رو میگیره. این مال هیولای انسان. هیولای موجودات دیگه هم همینطورن. همه هیولا ها همینطورن. موجوداتی که به تدریج افرادشون میاد، هیولاشون دائما استعداد عوض میکنه. با استعداد عوض کردن صورت عوض میکنه، موجود جدید درست میشه. از هیولا همیشه متحرک. و نسبت ثابت الى مثلهی، یعنی الى ثابت سرمدون، که مثال زدم به نسبت اسماء خدا به ذات خدا میشه سرمدون. خب تا اینجا توضیح این سه زمان بود به دو زبان، یکی به زبان خودشون و یکی هم به زبان فلاسفه. حالا میخوان بیان کنن که چرا ما سه تا زمان داریم. توضیح میدن که ما سه تا عالم داریم. چون سه تا عالم داریم، به وزان سه تا عالم با سه تا زمان هم داشته باشیم. اون وقت این سه تا عالم هر کدومشون پایینی با ظاهر بالایی و بالایی باطن پایینی. معناش اینه که مثلا فرضیم یه عالم عقول ما داریم، یه عالم مثال داریم و یه عالم ماده داریم. عالم عقول باطن مثالند، یعنی موجوداتی که در مثال زندگی میکنن عالم عقول براشون باطنه، عالم عقول براشون غیبه. بعد عالم مثال ظاهر عالم عقله، یعنی همون عالم عقلو اگر یه خورده ظاهرش کنن میشه عالم مثال، به طوری که موجوداتی که توانایی دارن میتونن این ظاهر رو درک بکنن ولی اون باطن رو درک نمی کنن. باز عالم مثال باطن عالم ماده است، یعنی موجوداتی که در این عالم ماده زندگی میکنن عالم مثال برشون باطنه و عالم مثال برشون غیره. اما این عالم ماده ظاهر اون عالم مثاله، یعنی اگر عالم مثال رو ظاهر کنی میشه این عالم ماده. هر عالم پایینی ظاهر اون عالم بالایی و هر عالم بالایی باطن عالم پایینی است. فقط از جهت ظهور و بطون بینشون فرقه، ولی از جهت موجودات و اینا بینشون فرق نیست. هر چی که در این عالم هست در اون عالم هم هست و هر چی که در اون عالم هست در عالم فوقش هم هست. از تمام آنچه که در این عوالم هست مشترکن، منتها تفاوتشون در نحوه وجودشونه. چون وجود شدید میشه باطن میشه شد. باطن که میشه یعنی نه که باطن میشه، هر چی وجود شدیدتر بشه نورانیت شدیدتره و ظهور بیشتره، منتها به مدارک ما باطن تر میشه. چون مدارک ما نور قوی رو نمیتونه تشخیص بده، هر چی که عالم قوی تر بشه به نظر ما باطن تر میشه، ولو واقعا هم باطن نمیشه، واقعا ظاهر تر میشه. خب این سه تا عالم، به وزان سه تا عالم ما باید سه تا زمان داشته باشیم. یک زمان مربوط به اون عالم فوق، یک زمان مربوط به عالم متوسط، یک زمان مربوط به عالم دانی. زمان عالم دانی رو میگیم زمان کثیف یا زمان. زمان عالم متوسط رو میگیم زمان لطیف یا در. زمان عالم فوق رو هم میگیم زمان التف یا سرمد. نمیدونم میتونم بخونم از این
یاد
و ذالکه لأنه، حالا فضل که میتونیم بخونیم میخونیم، و ذالکه لأنه اصول العوالم ثلاثتون، اصول عوالم. البته عوالم فرعی هم ما داریم، عوالم فرعی هم داریم، ولی اصول عوالم همین ستان. و کما این که هر عالمی هو باطن الذی دونه، باطن عالم پایینی خودشه، و از جمله لوازم این است که هر ظاهری منطبق باشد با باطن. تعبیر خیلی تعبیر جالبیه، انطباق ظاهر با باطن، نه انطباق باطن با ظاهر. باطن با ظاهر منطبق نیست، یعنی نمیگیم منطبقه، چون باطن بالاتر از اینه که ما بتنجیمش با پایین و بگیم منطبقه. پایین رو باید بتنجیم با بالا بگیم منطبقه. پس انطباق ظاهر با باطن رو داریم، اگرچه باطنم با ظاهر از جهتی منطبقه، ولی ما همیشه پایین رو با بالا میسنجیم. فکل عالم مشتمل على جمیع ما فی العالم الذی تحته، هر عالمی دارای تمام آنچه که در عالم پایین هست دارای اون هست، لکن به نحو الطف و به جهت اعلا و اشرف، همه آنچه که در اینجاست به نحو لطیفترش و با وجود شریفترش اونجا هست. فیجب من ذلک، یعنی از این تعدد عوالم و از این که اصول عوالم ستاست، واجب می شود که از من هم ستا باشد علا محاذات العوالم، علا ما هو مقتضی المزاحات، یعنی مشابهت. مقتضای مشابهت این است که اگر عوالم ستا، زمان هم ستا باشه، چون هر عالمی زمان مخصوص خودشو داره. اگر ستا عالم داریم، ستا زمان داریم. و در حدیث نبوی این استشهاد است برای این که ثابت بشود که همه جا مزاحات هست، همه جا مشابهت هست. در حدیث نبوی آمده لکل مثل مثالون، یعنی هر شیء این نمونه ای داره، مثالی داره. خب اگه این چنین است، عوالم هم اینطورن، از من هم اینطوره. ولسته ها اونا مقام و شر ذالک اکثر مما ذکرنا، بیش از این دیگه نمیشه توضیح داد. توضیحش مختصر همین بود که عرض کردیم. و حالا مطلب آخر باقی موند که این سه زمان هر سه از خدا برای خود، از خدا بله منفصلن، یعنی برای خدا ثابت نیست، بلکه خدا مبرا و منزه است. هر سن و زمانی که انشالله اینو با تکل ساینده حرف بکنه. بله بله، نه هر موجودی در اینجا کمالش در اونجا هست، نه هر چی ما در اینجا داریم کمالش اونجا داریم. زمان رو در اینجا داریم، کمالش رو که زمان لطیف باشه یا ده باشه اونجا داریم.